خب، بیاین یه لحظه تصور کنین تمام سرنوشت بشریت، تمام رنج‌ها، جنگ‌ها و حتی خود مفهوم مرگ فقط به خاطر خوردن یه دونه میوه از یه درخت اتفاق افتاده باشه.
روی کاغذ که بهش نگاه میکنی میدونی یکم شبیه افسانه‌های کودکانه به نظر میرسه، نه؟
آره راستش. ولی خب وقتی به جهان اطرافمون نگاه میکنیم با یه تضاد خیلی عجیب روبرو میشیم. یعنی ما تو دنیایی زندگی میکنیم که از یه طرف بی نهایت زیباست و از طرف دیگه به شدت شکسته و بیرحم به نظر میرسه.
دقیقاً، یه جور اختلال اساسی تو سیستم هست.
خب این تناقض از کجا میاد؟ ما تو این کاوش عمیق قراره بریم به قلب همین معمای بزرگ. منامه‌ای که امروز روی میز داریم یادداشت‌ها و سخنرانی‌های رابرت وان روی هست، به خصوص سخنرانی 11 تاریخ عهد عتیقش. ما می‌خوایم با کمک تحلیل‌های وان روی وارد فصل سوم پیدایش بشیم تا بفهمیم یه درخت ممنوعه و یه مار سخنگو چطور قرار ریشه این اختلال کیهانی رو برای شما که دارین این برنامه رو می‌شنوین رمزگشایی کنه.
راستش ورود به پیدایش 3 در واقع ورود به تاریک‌ترین و البته سرنوشت‌سازترین نقطه تاریخ بشریته. نگاه وانوویه به این متن اصلا شبیه بررسی یه اسطوره باستانی نیست.
یعنی اون رو یه گزارش تاریخی میدونه؟
دقیقاً، اون این فصل رو به عنوان یه گزارش تاریخی از یه فاجعه چند بعدی میبینه. ما اینجا فقط با یه نافرمانی ساده روبرو نیستیم.
پس با چی روبرویم؟
با لحظه‌ای که انسان به طور کامل از خدا، از خودش، از هم‌نوعانش و حتی از طبیعت اطرافش بیگانه میشه. این داستان در واقع کالبد شکافی نحوه ورود یه آلودگی وحشتناک به یه سیستم بی‌نقصه.
خیلی خوب، پس بیاین همین مفهوم آلودگی رو یکم بیشتر بشکافیم. تو یادداشت وانوویه یه جمله هست که خیلی نظرم رو جلب کرد.
کدوم جمله؟
میگه گناه تو جهان آفرینش یه پدیده کاملا غیر طبیعی و غیر عادیه. وقتی اینو خوندم با خودم گفتم برای ما آدمای امروزی دروغ گفتن یا هرس زدن تا حد حدودی طبیعی به نظر میرسه.
آره، چون ما بهش عادت کردیم.
دقیقاً، مثل اینه که ما تمام عمرمون رو توی شهر پر از دود و آلودگی زندگی کردیم و اصلاً یادمون رفته که هوای پاک چه طعمی داره. ما واقعیت دیگه ای جز این دنیای پر از نقص نمیشناسیم.
درسته، ولی وانوی اصرار داره بگه این وضعیت بومی این جهان نیست. این بیگانه بودن گناه، هسته مرکزی استدلال وانوی. جهان در اصل با این ساختار معیوب طراحی نشده بود.
خب اینجا سوالی برای هر ذهن پرسشگری پیش میاد، حتی برای شما که دارین این تحلیل رو گوش میدین، اینکه این اختلال چطور وارد سیستمی شد که از اساس خب بسیار نیکو خونده شده بود.
وانوی برای جواب دادن به این سوال ما رو میبره سراغ ماهیت عجیب همون آزمون معروف. اون اینجا به تحلیلای الهیدان برجسته به اسم هرمان باوینک ارجاع میده.
آها، کتاب ایمان معقول ما، درسته؟
آره، دقیقاً همون کتاب. باوینک اونجا از مفهومی به اسم فرمان آزمایشی پرده می‌داره که راستش رو بخوای درک ما رو از کل ماجرا تغییر میده.
فرمان آزمایشی یعنی خود اون میوه هیچ خاصیت جادویی یا زهرآلوده‌ای نداشته؟
نه، اصلاً.
آخه همیشه تو نقاشی‌ها اینطور به نظر میرسه که درخت معرفت نیک و بد یه درخت خیلی خاص با میوه‌های درخشان و خطرناک بوده.
نه، به هیچ وجه اینطور نبوده. باوینک توضیح میده که خود درخت و میوش کاملا معمولی بودن. محتوای این فرمان کاملا اختیاری و تا حدودی تصادفی بود.
یعنی چی تصادفی؟
یعنی هیچ دلیل منطقی، علمی یا اخلاقی ذاتی برای نخوردن اون میوه وجود نداشت. مثلا فرمان این نبود که انسان دیگری رو نکش، چون قتل ذاتاً از نظر اخلاقی اشتباهه و انسان میتونست منطقش رو درک کنه.
آها، میفهمم. ولی در مورد این درخت هیچ منطقی نبود.
دقیقاً. آدم و حوا نمیتونستن هیچ منطقی پیدا کنن که چرا خوردن این یه دونه میوه خاص ممنوعه. این یه فرمان خالص مبتنی بر اقتدار بود، فقط برای اینکه خدا گفته بود.
میدونی این موضوع منو یادت چی میندازه؟
یادت چی؟
تو دنیای امروز وقتی ما یه نرم افزار جدید نصب میکنیم با یه صفحه طولانی از قوانین و مقررات روبرو میشیم. خب هیچ کس اونو نمیخونه، ما فقط تیک موافقمون رو میزنیم چون به شرکت سازنده اعتماد داریم.
آره، همه همین کارو میکنن.
حالا تصور کنین تو این توافقنامه فقط یه خط نوشته شده باشه. روی این یه دکمه خاص کلیک نکنین، هیچ دلیلی هم براش نیاورده باشن. شما نمیدونین آیا کلیک کردن باعث پاک شدن اطلاعاتتون میشه یا فقط یه تست روانشناسیه.
چه مثال هوشمندانه ای؟
خب اینجا آزمون اصلا درباره خود دکمه نیست، بلکه درباره اینه که آیا شما به دستور طراح سیستم اعتماد میکنین یا نه.
و این دقیقا همون چیزیه که باونک میخواد بگه. خدا میخواست ببینه آیا انسان این فرمان رو منحصراً به این دلیل که خدا گفته اطاعت میکنه؟ آیا حاضر اقتدار مطلق خالقش رو حتی جایی که منطقش رو نمیفهمه بپذیره؟
یه جور آزمون وفاداری.
آره، ولی اتفاقی که افتاد این بود که انسان تصمیم گرفت خودش مرجع تشخیص خوب و بد باشه. وقتی اونا میوه رو خوردن، در واقع اعلام استقلال کردن.
یعنی گفتن ما دیگه نیازی به قانونگذاری تو نداریم، خودمون تعیین میکنیم چی برامون خوبه.
درسته، این یک کودتا شناختی بود که تون انسان خودش رو تو جایگاه خدا قرار داد.
اینجا دقیقا همون جاییه که قضیه به شدت جالب میشه. اگر این آزمون تا این حد ساده بود، یعنی فقط یه قانون بود که میگفت به خالقت اعتماد کن، چطور انسان به این سادگی شکست خورد؟
اونم انسانی که هنوز آلوده به گناه نشده بود.
دقیقاً. آدم و حوا که توی محیط پر از استرس نبودن. اینجاست که توی یادداشت‌های وانوی پای یه شخص ثالث به میان میاد. همون موجود عجیب، یعنی مار.
بله، و تو همون آیه اول پیدایش 3 میخونیم که این مار از همه حیوانات دشت محتاط‌تر یا زیرک‌تر بود.
و ناگهان میبینیم که شروع به حرف زدن و استدلال کردن میکنه.
و همین یه آیه کافیه تا یکی از بزرگترین جنجال‌های تفسیری تو طول تاریخ شکل بگیره. آیا ما واقعاً باید باور کنیم که یه خزنده فیزیکی ایستاده و با انسان وارد یه بحث فلسفی شده؟
خب وانوی برای بررسی این جنجال چی میگه؟
وانوی دیدگاه فردی به اسم جان گیبسون رو مطرح میکنه. گیبسون یه نگاه کاملا مدرن و انتقادی به این متن داره. اون معتقد حضور یه مار سخنگو به وضوح نشون دهنده یه فضای فانتزی و خیالیه.
یعنی میگه این داستان شبیه افسانه‌های باستانی حیواناته؟
دقیقاً، شبیه افسانه‌های عزوب که تو اونا حیوانات نماینده ویژگی‌های انسانی مثل مکر یا طمع هستن.
صبر کن ببینم، پس یعنی گیبسون میگه کل این ماجرای سقوط انسان فقط یه قصه اخلاقیه که با شخصیت‌های حیوانی نوشته شده تا یه پیام فلسفی بده؟
آره، و گیبسون برای اینکه نشون بده خوانندگان باستانی چطور با این متن ارتباط برقرار می‌کردن، به سنت استفاده از تمثیل اشاره می‌کنه. وان ویلی برای روشن کردن این دیدگاه یه افسانه طنزآمیز یهودی از قرون وسطا رو نقل می‌کنه.
آها، همون داستان روباه و کلاه؟
آره، داستان درباره یه روباه گرسنه و یه کلاه پیر و داناست. روباه که کلاه رو روی شاخه بلندی میبینه، سعی میکنه با تملق اونو بکشه پایین، ولی کلاه فریب نمیخوره.
و بعدش چی میشه؟
روباه که میبینه روشهای معمول جواب نمیده، ناگهان لحن یه الهیدان رو به خودش میگیره و میگه ای کلاه، مگه خبر نداری زمان مسیحا رسیده؟ اشعیای نبی پیشگویی کرده بود که تو اون روزگار گرگ با بره و روباه با کلاه تو صلح زندگی میکنن.
عجب روباه دانشمندی، داره از متون مقدس برای فریب دادن استفاده میکنه.
همینطوره، میگه بیا پایین تا برادرانه معاشرت کنیم، ولی تو همون لحظه صدای پارس سگهای شکاری از دور میاد و روباه با وحشت شروع به لرزیدن میکنه.
خب کلاغ از اون بالا حتما متوجه میشه؟
آره، کلاغ با خونسردی میگه دوست من چرا میترسی؟ مگه نگفتی طبق گفته ای اشیا دوران صلح جهانی شده؟ روبا هم در حالی که داره فرار میکنه داد میزنه آره، حرف تو درسته، من میدونم اشیا چی گفته، ولی مشکل اینجاست که این سگها اشیا نخوندن.
داستان بی نظیریه، ولی واقعا گیبسون فکر میکنه پیدایش 3 هم دقیقا کار کردی شبیه همین داستان کمدی داره؟
گیبسون اینطور فکر میکنه، بله.
یعنی تمام عبرانیان باستان با خوندن متن پیدایش میدونستن که این فقط یه قصه است و با خوندنش لبخند میزدن؟ این به نظر من یه جور تحمیل نگاه انسان شکاک مدرن به یه متن باستانیه.
این چالش بسیار درستی هست که مطرح میکنی و اتفاقا وان وای هم دقیقا از همین زاویه به گیبسون حمله میکنه.
خب وان وای چه استدلالی میاره؟
ببینیم نویسندگان بعدی همون سنت فکری چطور این متن رو میخوندن.
و وقتی میریم سراغ عهد جدید متوجه میشیم که اونا اصلا به این داستان لبخند نمیزدن. من یادمه تو یادداشتا به نامه های پولس رسول اشاره شده بود.
دقیقا. پولس تو دوم قرنتیان یه هشدار خیلی جدی به کلیسا میده. اون مینویسه می ترسم همونطور که مار با مکر خود هوا رو فریب داد، ذهن شما هم منحرف بشه.
خب اگه پولس فکر میکرد مار فقط یه شخصیت فانتزیه، هرگز هشداری به این مهمی رو روی یه افسانه بنا نمیکرد.
دقیقاً. اون تو اول تیموتائوس هم دوباره به فریب خوردن هوا اشاره میکنه. از نظر پولس پیدایش 3 یه گزارش قطعی از یه رویداد تاریخیه.
بسیار خوب. پس اگه بپذیریم که این یه رویداد تاریخی بوده، ما به عنوان شنونده امروزی با یه مشکل بیولوژیکی روبرو میشیم. مارها که تارهای صوتی برای حرف زدن ندارن. مغزشون هم توانایی استدلالهای پیچیده الهیاتی رو نداره.
اینجاست که تحلیل الهیدانی به اسم جان موری به کمک ما میاد. موری توضیح میده که موجودی که با هوا صحبت میکرد داشت هوشی رو به نمایش میذاشت که تو هنر فریب و سفسطه حتی از انسان هم پیشی گرفت.
یه حیوان به خودی خود همچین ظرفیتی نداره.
درسته. پس نتیجه منطقی اینه که ما با هوشی فراتر از یه حیوان روبرو هستیم. این مار همونطور که موری میگه صرفاً یه ابزار وسوسه بود. وانوانی نشون میده که چه کسی پشت این ابزار مخفی شده بود.
منظورت متونی مثل انجیل یوحناست که شیطان رو پدر دروغ مینامه یا مکاشفه که صراحتاً میگه اون اژدها، اون مار کهن که همون ابلیس و شیطانه؟
دقیقاً همین متون.
پس ما در واقع داریم درباره نوعی تسخیر صحبت میکنیم. یعنی یه موجود روحانی یه فرم فیزیکی رو تو دنیای مادی هک کرده تا بتونه با انسان ارتباط برقرار کنه.
بله، شیطان به عنوان یه فرشته سقوط کرده از فرم فیزیکی این حیوان استفاده کرد. این موضوع تو متون مقدس چیز بی سابقه ای نیست.
میدونیم منو یاد داستان بلعام تو کتاب اعداد میندازه؟ اونجا هم ما با یه حیوان سخنگو طرفیم.
آخه علاقه بلعام، مثال خیلی خوبیه.
آره، اونجا خدا برای اینکه مسیر بلعام رو مسدود کنه، زبون یه الاغ رو باز میکنه. پس استدلال وانوونی اینه که همونطور که نیروی الهی از الاغ بلعام استفاده کرد، تو پیدایش 3 هم نیروی تاریکی و شیطان فیزیک این مار رو به کار گرفته.
تطبیق فوق‌العاده‌ای هست. تو هر دو مورد حیوان منبر اون هوش نیست، بلکه صرفاً یه کاناله. ولی وانوونی اینجا به یه نکته ظریف و خیلی حیاتی تو متن عبری اشاره میکنه.
چه نکته ای؟
متن صراحتاً مار رو با دیگر حیوانات دشت مقایسه میکنه. این نشون میده که ما با یه توهم روبرو نبودیم. یه حیوان واقعی بیولوژیک اونجا بود. و نکته جالبتر اینه که این حیوان قبل از سقوط اصلاً شبیه مارهایی که ما امروز میشناسیم نبوده.
این خیلی نکته مهمیه برای شما که داریم به این کاوش گوش میدین. وقتی ما کلمه مار رو میشنویم، بلافاصله تصویر یه افی ترسناک که رو زمین میخزه تو ذهنمون شکل میگیره.
که طبیعتاً ترسناکه.
آره، اگه همچین موجودی جلوی انسان ظاهر میشد و حرف میزد، احتمالاً هوا از ترس فرار میکرد. اما وان روی کلمه عبری رو کالبد شکافی میکنه که تصویر ما رو کاملاً تغییر میده. کلمه اوروم.
کلمه اوروم یکی از کلیدای فهم این ماجراست. تو زبون عبری این کلمه بار معنای دوگانه ای داره. از یه طرف میتونه معنای خیلی مثبتی داشته باشه، یعنی محتاط، دانا، خردمند و ظریف.
مثلا همون آیه تو امثال سلیمان که میگه مرد دانا یا همون اوروم شرم خودش رو میپوشونه.
درسته، ولی از طرف دیگه همین کلمه میتونه معنای کاملا منفی و تاریکی داشته باشه، به معنای مکار و فریبکار.
و شیطان احتمالاً به خاطر همین ویژگی دوگانه این حیوان رو انتخاب کرده، یعنی موجودی رو انتخاب کرده که تو میان تمام حیوانات دشت برجسته ترین و داناترین به نظر میرسیده.
موجودی که حضورش نه تنها ترسناک نبوده، بلکه خیلی هم باشکوه بوده.
دقیقاً. برای همینه که حوا از همکلام شدن با اون وحشت نکرد. اما وقتی ماجرا تموم میشه و انسان سقوط میکنه، مجازات این حیوان خیلی تکان دهنده است.
بله، خدا میگه ملعون تر از تمام حیوانات دشت خواهی بود، بر روی شکم خود خواهی خزید و خاک خواهی خورد.
این مجازات دقیقا به ما چی میگه؟
وانوکی استدلال میکنه که این صرفا یه بیانیه نمادین نبود، بلکه یه دگرگونی فیزیکی و ذاتی بود. این حیوان ظریف به پایین ترین حالت ممکن تنزل پیدا کرد. البته عبارت خاک خوردن از نظر زیست شناسی واقعیت نداره. مارهای امروزی خاک نمیخورن. این یه استعاره است.
مثل وقتی که تو زبون خودمون میگیم فلانی به خاک سیاه نشست یا پوزش به خاک مالیده شد. اینا نشون دهنده حقارت و شکست مطلقه.
دقیقاً، موجودی که زمانی تو اوج ظرافت بود، حالا باید تا ابد نماد حقارت باشه.
و اگه بخوایم این موضوع رو برای زندگی امروز کاربردی کنیم، باید برگردیم به هسته مرکزی تحلیل وانوکیو. گناه صرفاً یه اشتباه محاسباتی نیست، اختلال تو نظم اقتداره.
نگیه، بیگانگی از خدا، همسر، طبیعت و خودش.
این داستان یادآوری میکنه که ریشه تمام این دود آلودگی که اول برنامه گفتیم تو همون لحظه ای که انسان خواست به جای پیروی خدای خودش باشه. چه جنبندی عمیقی بود.
بله، ما دیدیم چطور یه آزمون ساده برای سنجش اقتدار بود و چطور هوش تاریکی پشت نقاب یه حیوان برجسته پنهان شده بود.
اما قبل از اینکه این برنامه رو تموم کنیم، میخوام شما، بله شما که تا این لحظه با این تحلیل همراه بودین، رو با یه فکر رها کنم. فکری که به شدت به زندگی مدرن ما گره خورده.
بشنویم.
ما امروز شنیدیم که وقتی شیطان تصمیم گرفت بزرگترین فریب تاریخ رو طراحی کنه، تو قالب یه هیولای ترسناک با شاخ و دم ظاهر نشد. اون برجسته‌ترین، ظریف‌ترین و محتاط‌ترین جانور رو انتخاب کرد. قالبی که اونقدر منطقی و جذاب به نظر می‌رسید که انسان حتی لحظه‌ای احساس خطر نکرد.
یه ظاهر کاملا فریبنده.
درسته. این موضوع یه سوال خیلی بزرگ و شاید کمی ترسناک برای شما باقی میذاره. اگه تو نقطه آغازین سقوط بشر فریب تو قالب هوشمندترین و جذابترین چهره ممکن ظاهر شد، امروز چی؟ تو دنیای مدرن ما که هر روز توسط هزاران پیام و اخبار بمباران میشیم، مخربترین ایده ها چطور به ما عرضه میشن؟ چقدر از ایده هایی که به تدریج ما را از حقیقت بیگانه می کنن تو قالب منطقی ترین استدلال ها و روشن فکرانه ترین بسته‌بندی ها به ما ارائه می شن. تا جایی که ما اصلا متوجه نمی شیم در حال خوردن همون میوه ممنوعه هستیم. روی این موضوع فکر کنین.
سوال بسیار تأمل برانگیزیه.
از اینکه تو این کاوش همراه ما بودین از شما متشکریم. کنجکاو بمونین، مراقب نقاب های زیبا باشین و به یادگیری ادامه بدین.